به نام خداوند بخشنده مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روزتون به زیبایی عشق. چیزی بگو مثل بهار، مثلا شکوفه کن و یا ببار مانند رحمتی بر درونم. چیزی بگو فراتر از حرف باشد، چیزی بگو مثلا کنارت هستم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من فاطمه آل عباس به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده همراه شما هستیم. این روزا خیلی از مادران مسئولیت آموزش درس به بچه هاشون رو هم قبول کردن. آموزش برخط نقش والدین رو در آموزش بچه ها پررنگ تر کرده. امروز میخواییم از شما بپرسیم، شما در یادگیری درس ها به بچه هاتون کمک میکنید؟ لطفاً درباره کم و کیف این کمک و شرایط یادگیری بچه ها بیشتر برای ما توضیح بدید. خوشحال میشیم تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارید. این رو هم بگیم که کار آسانی نیست. شما هم مسئولیت زندگی بر دوشتون باشه، هم مسئولیت آموزشی. قبل از کرونا مادرها آموزش بچه ها رو یه بخشش رو مسئولیتش رو به عهده گرفته بودن و انجام میدادن، اما الان دیگه خیلی کارشون سخت شد. این روزا خیلی از مادران مسئولیتی که بر عهده‌شون گذاشته خستهشون کرده و گلایه دارن و میخوان که بعضی از پدرها هم به کمکشون بیان. نمیدونم شما پدر نازنینی که شنونده خانه و خانواده هستید در بخش آموزشی به بچه کمک میکنید؟ بعضی بچه ها ضریب هوشی بالایی ندارن و ممکنه مطالب رو خوب دیرتر یاد بگیرن. بعضی هاشون هم ضریب هوشی بالایی دارن ولی تمرکز ندارن و چیزی یاد نمیگیرن. مادری میگفت پسر 8 ساله من مدام دنبال بازی و نقاشی و اصلا به درس و انجام تکالیفش علاقه نشون نمیده. وقتی تو تعطیلات عید مادر پسر گفت معلم هر روز براشون امتحان و ارزشیابی گذاشته، حد زدم که احتمالاً بچه به خاطر فشار زیاد معلم و خانواده از درس گریزان شده. گاهی یادمون میره آموزش با بمباران اطلاعات خیلی فرق میکنه. به هر روی هر کسی نقش خودش رو اگر درست ایفا بکنه هم موفق خواهد شد و هم اینکه طرف مقابل راضیه. بچه ها از مادرها توقع مادری دارن نه معلمی، و وقتی مادر مجبوره در این روزها نقش معلم رو هم بر عهده بگیره، یه مقداری هم بچه دچار لجبازی میشه و همین که مادر طاقتش تا. پس سوال امروز ما از شما این هست که لطفاً به ما بگید با توجه به شرایطی که بچه ها در آموزش ورخط دارن، شما چقدر در آموزش به اونها کمک میکنید؟ چقدر این یادگیری موفقی هست؟ بچه میشینه پای درس؟ کم و کیف این شرایط آموزشی کنونی در خانواده شما، در خانه شما و رابطه شما با فرزندتون چگونه است؟ خب راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-2205009 و شماره پیامک 3900 اینجا رادیو ایران و این برنامه خانه و خانواده است. گزارش خانم گیتی محمدی هم در بخش دیگری از برنامه به ما کمک خواهد کرد که چطور میتونیم با بچه ها از راه درستش وارد ارتباط آموزشی بشیم که بچه ها بتونن هم در محیط خانه چیزی یاد بگیرن و هم این که نقش مادر دچار اختلال نشه.
اسم شما چی آقا پسر؟
پویا خسروی.
آقا پویاتون چند سالشونه؟
والا پویا 9 سالشه.
میزان یادگیری فرزندتون چقدره؟
واقعا پویا اینطوری که مادرش میگه بیشتر خب به هر حال مادر زحمت جمع کشه. تو این روزایی که کلاس درس آنلاین شده خیلی قابل قبوله. راضی هستیم از دستش.
تو چه درسای مشکل داره؟
پویا من فکر میکنم یه خورده حالا که خیلی کم ریاضی اگه اشتباه نکنم.
خود آقا پویا چی فکر میکنه؟
حالا قبول دارم که توی ریاضی یه کمی مشکل دارم.
برای اینکه توی آزمونهاش دچار مشکل نشه معمولا چی کار میکنید براش؟
یه سری مطالب هست که از اینترنت میگیریم یا از کتابخونه. حالا اینترنتی شده که خورده سخت شده دیگه اوضاع. والا ما تمام تلاش سعیمون اینه که پویا آرامش داشته باشه تو خونه و درسایی که حالا معلمش بهش میگه توی همون کلاس آنلاینی که دارن مادرش، حالا بیشتر مادرش خدایی، سعی میکنه اون رو قشنگ دیکته کنه و بتونه برسوندش. واقعتش اینه از بعضی از آزمونه که براش میزن واقعا میترسه.
پویا جان از کدوم امتحانات بیشتر میترسی؟
از ریاضی.
ریاضی. اون وقت برای اینکه این مشکلش رو برطرف کنید و کمکش کنید که در آموزش ریاضی هم فعال تر بشه معمولا چیکار میکنید؟
والا ما الان که آنلاین شده خود کار سخت‌تر شده. ما سعی تلاشمون اینه که بتونیم از روشایی که خود آموزش پرورش گفتن.
فکر نمی‌کنید مثلا از طریق بعضی از بازی‌های فکری ریاضی رو بهش آموزش بدید بهتر بشه؟
دقیقاً آره، یکی از روشاش هم همینه و واقعا جواب داده. من یک بارم اتفاقا پویا که مشکل داشت بازی ریاضی بود که همون دسته‌هایی بود که جدا می‌کردن.
آقا پویا هم سرش رو به نشان تایید کن.
آره قشنگ یادشون افتاد. آره از طریق بازی هم میشه.
آقا آراد عزیز چند سالشه؟
9.
سرکار خانم میزان یادگیری آقا آراد چگونه است؟
عالی.
یعنی هیچ درسی مشکل نداره؟
نه خدا شکر، فقط توی انشا یکم من کمکش میکنم.
چرا آراد جان نمی نویسی؟
حوصله انشا ندارم هیچ وقت.
اون وقت تو چه درس قویه؟
ریاضی.
چون خوبه، علوم هم خیلی دوست دارم.
اون وقت برای اینکه تقویت کنید انشا نویسی آقا آرادو چیکار میکنید معمولاً؟
کتاب گرفتم براش، کتابای ایرانی، شاهنامه، کتابای داستان. آره هر شب یه دونه از کتاباشو برمی‌داره. یه چند
خوندن داره؟
خیلی. اشعار حافظ و یه سریاشو حفظه. دوست داره اینا رو.
برای اینکه توی آزمون‌هاش با مشکلی مواجه نشه معمولاً چی کار می‌کنید؟
خداشکر یه معلمی امسال دارن، همش تکرار و تمرین می‌کنه درس رو. یه جوری کرده که توی ذهنشون دیگه نهادینه شده. کلاً مدرسه که می‌برم یه جوری برخورد کردن که از امتحان اصلا استرس ندارن بچه‌ها.
اسم شریفتون؟
اسدی هستم.
خانم اسدی بزرگوار، به عنوان یک آموزگار بفرمایید در شرایط کنونی که حالا با شرایط ویژه‌ای به دانش آموزان آموزش میدید، چه شیوهی برای یادگیری بچه‌ها مفیدتر خواهد بود؟
من فکر کنم فقط پرسش و پاسخ باشه. البته در مقطعی که من کار میکنم پرسش و پاسخ فقط جواب.
مسئله تعاملی.
بله، اگر غیر از این باشه بعد چون بچه ها حاضر میزنن و بعد کلاس رو ترک میکنن، اگر پرسش و پاسخ نباشه ما نمیتونیم بچه ها رو سر کلاس داشته باشه.
معمولا با دانش آموزانی که میزان یادگیریشون یه مقدار ضعیفه و اختلال در یادگیری دارن چی کار میکنید؟
ما مجبوریم هم ازشون بخوایم که تدریس خودشون دوباره انجام بدن، یعنی پرسش و پاسخ زیادتری با هم داشته باشیم.
فرزندتون تو چه درسای مشکل داره؟
مثلا مختصات یا جغرافی یا یه همچی چیزایی که مقدار ضعیف‌تر هستش.
تا به حال شیوه نوینی برای یادگیری این گونه دروسش در نظر نگرفتی؟
نه هنوز ما کاری نکردیم. بهترین روش من فکر کنم روشیه که بچه احساس خوبی داشته باشه از یاد گرفتن توی یه محیطی، توی یه شرایطی که فکر نکنن دارن زوری بهش یاد میدن، یه محیطی باشه که خود فراگیر باشه. وقتی به این شکل آموزش داده بشه دیگه هیچ وقت فراموش نمیکنه. یه محیطی که حالا جمع دوستانه است یا با یه شرایط غیر مستقیم.
بعضی بچه ها مشکل خاصی در یادگیری ندارن، ولی بعضی ها مشکل دارن. مثلا ممکن استن بچه دچار یک اختلال روانی یا حتی یک مشکل جسمی باشه. یادم همین چند ماه پیش در یک مهمانی مادری رو دیدم که بچه 7 ساله داشت و بچهش اصلا صحبت نمی کرد و مادر فکر می کرد اشکالی نداره، بعضی بچه ها دیر به حرف میان. انگار یا خودمون رو به ندانستن میخوایم بزنیم و یا این که نمیخوایم واقعیت رو بپذیریم. یه مواردی هست که بهش میگن اختلال در یادگیری و این اختلال باید به موقع تشخیص و به موقع هم درمان بشه، یعنی اگر حل نشه همراه بچه خواهند بود. ما امروز دعوت کردیم از خانم دکتر زهرا امیرتشانی، دکترای تحقیقات آموزشی، تا درباره اختلال یادگیری نکات خوبی را از زبان ایشون بشنویم. شما هم سوالی اگر دارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 2204862205009 و شماره پیامک 3900 با ما در میون بگذارید. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، ممنونم.
خانم دکتر امیرتشانی، نظرسنجی در صفحه خانه و خانواده در فضای مجازی انجام دادیم.
بله.
با این دو پرسش، تا به حال فرزندتون در یادگیری درساش به مشکل برخورده؟ 88% گفتن بله، 12% هم گفتن خیر. بله. و سوال دیگر این بوده که فرزندتون در زمان امتحان چقدر میتونه دانسته هاش رو منتقل بکنه؟
بله.
29% گفتن زیاد، 71% هم گفتن بتانه. کم. حالا این نظرسنجی به این دلیل بود که همین جوری به شکل معمول که بچه ها درس میخوندن، بعضی از بچه ها دچار اختلال یادگیری بودن.
بله.
امروز که فضای مدرسه تغییر کرده و در خانه است و عملا من خودم فکر میکنم کار آسانی نباشه که در یک فضای خانه پر از وسیله های مختلف، رفت و آمد های آدم ها، بچه بخواد یه گوشه بشینه و احساس کنه که اینجا کلاس، یعنی تمرکز لازم رو به دست بیاره. بیایم اول این اختلال در یادگیری رو یه تعریفی داشته باشیم. بله. از زبان شما تعریفش رو بشنویم. بله. بعد علامت هاش رو برای ما بگید.
حتماً. تعریف اختلال یادگیری که الان بیشتر میگیم ناتوانی ویژه یادگیری، یه ناتوانی گروهی از بچه هاست، کودکان و جوانان هم میتونن باشن، که در یک یا چند فرایند روانشناختی پایه مثل درک زبان، کاربرد زبان، مسائل نوشتاری، ناتوانی در گوش دادن، فکر کردن و مباحث صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی جلوه میکنه. این ناتوانی برای بچه‌هایی که حداقل از هوش معمول برخوردارن، یعنی هوششون متوسط یا بالاست. ما بعضی از بچه‌ها رو داریم بسیار باهوش هستن، منتها اینها در درک شنیداریشون، بیان شفاهیشون یا موارد دیگه دچار مشکلن. ما به این مشکلات میگیم مشکلات یادگیری. فقط حواسمون باشه یه وقتی مشکل یادگیری ما معلولیت‌های دیداری، شنیداری، حرکتی، عقب مانده ذهنی هستش فرد، یا بر اثر وضع نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادی مشکل یادگیری فرد داره. امروز بحث ما در رابطه با این مباحث نیست.
بله.
در رابطه با مباحثیه که کودک ما یک کودک طبیعی هستش، هوشش حداقل هوش رو داره، متوسطه یا حتی خیلی ممکنه باهوش باشه، ولی متاسفانه دچار ناتوانی در یادگیری هستش.
یعنی ممکنه یه بچه باهوش باشه ولی در بله. یادگیری مسئله داشته
بله.
باشه.
ما اصلا این دسته از کودکان بچه هایی هن که هوش خوبی دارن ولی مشکل یادگیری دارن. حالا علائمش رو عرض میکنم. یکی از افرادی که توی گزارش قبلیمونم بود، مثلا بحثش این بود که فرزندش جغرافی رو خوب یاد نمیگیره، مکانها رو، اینا درک فضایی مشکلی توی این حوزه ممکنه مشکل داشته باشن. معمولا ما در سنین زیر دبستان اختلال های یادگیری بچه ها رو با اختلال در دقت و تمرکز متوجه میشیم یا مشکلات زبانیشون. بچه درست نمیتونه صحبت بکنه، کلمات رو به جا به کار نمیبره. در کل حالا مشکلات زبانی میتونه باعث بشه که ما مشکوک بشیم به این که این بچه اختلال یادگیری داره و این رو جلوه ای از اختلال یادگیری بدونیم. در سنین دبستان معمولا مشکلات خواندن ایجاد میشه و این یکی از بارزترین علائم هستش و در سنین نوجوانی نوشتن بیشتر نشون دهنده این هستش که ما مشکل داره فرزندمون. یکی از نکات اصلی که شما فرمودید همین آموزش‌های برخط یا آموزش‌هایی که امسال در حالا شرایط کرونا پیش اومده باعث شده بیشتر بروز بکنه اختلالات یادگیری و ما ببینیم. از نظر پژوهش‌های علمی قسمت‌های مختلف از درصد‌های پایین‌تر 5% تا 30% ممکنه کلاس‌های ما فرزندانمون دچار اختلال یادگیری باشن. یعنی در یک کلاس 10 نفره ما انتظار داریم 3 نفر از دانش آموزان دچار این اختلال باشن. گاهی کودک خیلی باهوشه و این اختلال بروزش خیلی واضح نیست، منتها اگر اون کودک بهش کمک بشه و این اختلال برطرف بشه قطعا با اون هوشی که داره میتونه توی تحصیلش موفق تر باشه. حالا یه سری علائم داره که اگر این علائم رو والدین دیدن بهتره که برای بررسی بیشتر توی حوزه اختلال یادگیری اقدام بکنن. حالا ناتوانایی های ویژه یادگیری، اولیش اختلال توجهه که ممکنه حتی با بیش فعالی نقص توجه همزمانی داشته باشه. اگر کودکی دقت و تمرکز کافی نداشته باشه میتونه جزو علائم اختلال یادگیری باشه. توانایی حرکتیه کم، بچه میبینیم حالا خیلی ناشیانه رفتار میکنه، توی عمل کرده فعالیت های حرکتیش خیلی توامند نیست، درک فضایی خیلی خوبی نداره. اینها هم علائمی هستن که میتونن ما رو مشکوک به اختلال یادگیری بکنن. بچه هایی که مشکلات درک و پردازش اطلاعات دارن، مثل کودکانی که وقتی یه چیزی بهشون میگیم، یه وقتایی من به والدین میگم یه قصه رو برای بچه تو بخونید، بعد بهش بگید اون قصه رو ایشون برای شما بگه، خب این نشون میده که چقدر درک کرده مطالب رو. قسمت اول، اگر کامل بخواد بگه، حافظه شنیداریش هم داریم، حافظه فعال شنیداریش هم بررسی میکنیم، اینها میتونه کمک کننده باشه به والدین. حالا یه وقتی تشخیص شنیداری همون مثل داستانی که عرض کردم، یه وقت تشخیص کلمات و حروف دیداریه، بچه داره میخونه مثلا سری میخونه، میبینیم کلمات رو قاطی میکنه، حروفش رو قاطی میکنه یا نمیتونه اصلا درست بخونه اونا رو، این درک دیداریش میتونه باشه.
خانم دکتر این جانم. اصلا ربط جانتون سلامت به این که بچه مثلا دوچار بیش فعالی هست و اینا نداره؟ نه،
عرض کردم یکی از آیتم هاش میتونه اون باشه،
فقط یکی،
یکیش. علائم مختلفی داریم که یکی از علائم میتونه نقص توجه باشه که ما توی بیش فعالی مدل‌های مختلف داره، یکی از مدل‌های بیش فعالی نقص توجه. ولی معمولاً بچه‌هایی که دچار بیش فعالی هستن اختلال یادگیری هم دارن، یعنی معمولاً ما این مشکل‌ها رو هم بودن، هم دوتایی با هم دیگه اتفاق میفتن. و ولی اینی که به عنوان یه علائم مشخص مثلا ممکنه یه بچه در یادگیری خیلی توامند باشه ولی بیش فعال باشه، اصلا یک سری
آرام و قرار نداشته باشه، بله،
بیش فعالی تکانشگریه که حالا مداوم بچه در حرکته، اون مدل ممکن اصلا در یادگیریش هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی اگر بیش فعالی مدل نقص توجه یا ترکیبی داشته باشه قطعا مشکلات یادگیری هم داره و ما تمام مقوله های ناتوانی یادگیری رو داریم بررسی میکنیم. نکته بعد مشکلات زبان شفاهیشه، هم در گوش دادن هم در بیان کردن بچه همون مشکل دارن، ناتوانی توی سبک یادگیریشون، حالا میگیم تجهیز راهبردهای شناختیمون، یعنی بچه یاد بگیره چجوری یاد میگیره، اصلا چجوری باید مطالعه کنه. ما یه وقت میبینیم یه نوجوان هم هنوز نمیدونه چجوری باید درسش رو بخونه، چجوری بهتر یاد میگیره. یه وقتی بچه همون در نوشتن عملکرد ضعیفی دارن. اینها هم باز جزء مشکلات یادگیری هستش. توی بحث خواندن که شما هم بیان کردید یا همون یادگیری که بیان کردید، ما از نظر علمی 80% بچه‌هایی که مشکل یادگیری دارن توی خواندن هم ضعیفن. یعنی این میتونه خیلی نشانه خوبی برای والدین باشه که این مشکل رو بخوان بررسی بکنن. توی حوزه ریاضیات تفکر کمی داشتن، به زمان، فضا و محاسبه توجه داشتن، این هم از مشکلات یادگیریه. یه نکته خیلی اساسی دیگه هم وجود داره، رفتار نامناسب اجتماعیه. مشکل عمده بچه‌هایی که دچار ناتوانی یادگیری‌اند نقص مهارت‌های اجتماعی هستش. این افراد یاد نگرفتن که چطوری در موقعیت‌های اجتماعی صحبت بکنن و عمل بکنن، نقش خودشون رو در اجتماع یاد نگرفتن چجوری باشه، و این باعث میشه که روابط اجتماعیشون با دوستانشون و حتی افراد خانواده، مخصوصا تو این زمان کرونا خیلی با تنش حالا ایجاد بشه و روابطشون تنش‌زا باشه. مشکل اصلی ما اینه که نکته اصلی این روابط اجتماعی در اصل فی نفس جز به مشکلات یادگیری نیستن، ولی تبعاتی هست که مشکلات یادگیری برای فرد ایجاد میکنه. خب اینا مواردی بود که علائمشه. حالا بریم سراغ شیوعش. عرض کردم حدوداً ممکنه تا 30% یک محیطی رو ما توش اختلال یادگیری ببینیم. معمولاً دخترها بیشتر از پسرها بیشتر از دخترها دچار اختلال یادگیری میشن. در بعضی از پژوهش‌ها حتی میگه پسرها 4 برابر دخترها دچار اختلال یادگیری هستن. ولی یه پژوهش جالبی انجام شده بود که نوع این مدل ها رو بررسی کرده بود، میگفت پسرها با مقوله ناتوانی یادگیری به صورت ستیزه‌جویی و فقدان کنترل خودشون بیشتر برخورد میکنن، بروزش بیشتر با این دو مدل هستش، ولی دخترها وقتی این مشکل رو دارن توی روابط اجتماعیشون و حالا مشکلات و مباحث گفتاری و زبانی مشکل دارن.
بله.
که این موردیه که شاید بیشتر باید بهش توجه بکنیم.
یعنی اینجا شما اشاره کردید که گاهی جنسیت بچه هم در این اختلال یادگیری میتونه مؤثر.
بله، عرض کردم.
متشکرم از شما خانم دکتر زهرا امیرآتشانی. صحبتاشون رو شنیدیم. با توجه به این که ایشون دکترای تحقیقات آموزشی دارن، شما خانواده های عزیز اگر پرسشی در زمینه اختلال یادگیری یا آموزش فرزندانتون دارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ یکی از بخش‌های دوست داشتنی خانواده که مهران ناست و حرف‌های قشنگش.
سلام خانم آقای 1600، تبریک میگم. ایشالله که همه سلامت باشن، همیشه همه سال خوبی داشته باشن. ایشالله که همه خوب شن، سلامت دیگه ایش که کرونا نگیره، بالاخره شاد و سلامت باشن همه. سلام خانم مدیر، سلام خانم دکتر. من نجانای همیشگی هستم، خیلی هم باهوشم. شما من میشناسین نندو؟
من چیا بلدم؟ من مثلا کاردستی گوشی و دوچرخه سواری بلدم. میفهمم چطوری از گل مراقبت کنم. الانم من و مامانم و داداشم داشتیم گل میکاشتیم، من یه دونه گل خوشگل کاشتم. خب من اصلا اینا رو بلد بودم و همیشه مراقبم که گلامم ضعیف نباشن. خب بعد از گلام کنده شدن و مردم بعدش، اما همشون یکم سالم. خب به خاطر اونجور چیزا رو بلدم. مثلا یه چیزی رو مامانم که بهم یاد میده من میدونم چی کارو کنم. من الان زودتر مامانم میگه کتاب پیش دبستانیمو کنم. مامانم هر چیز میگه من زود یاد میگیرم، بلدم ABCD کنم، مثلا 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 10. مثلا من میگم شاین استار، ستاره خیلی بر میزنن. من اونجور چیزم بلدم. من مثلا نقاشم بلدم. آدم فضایی که بلدی. خب آدم فضایی دوتا چشم میزنی، مثلا یه دونه شاخ میزنی، اینجوری مثلا دایشو میکشی، پاشو میکشی، اینجوری مثلا هم یه دومن سجادگی میزنی، مثلا میشه آدم فضایی. مثلا من بلدم، اما غذا پختن و در شستن و بلد نیستم. ممکنه آب به لباسام بپاشه، دوباره مجبور شم لباسامو عوض کنم دوباره بپاشه. خب غذا درست کردنم ممکنه دستام بسوزه. خب بخاطر هم من اون کارهایی که بلد نیستم رو میبکنم. دیگه برنامه ما تموم شد. ایشالله همه سال خوبی باشم. به ایران خودتون افتخار کنید. تازه من هم با رایت مکتب داشتی رایت کنم. خدا حافظ همگی.
خب خانم مهران، ما که شما رو کاملا میشناسیم، سال 1400 برای شما هم مبارک باشه. خیلی ممنون که در صحبت هاتون به ما آموزش دادید نقاشی یه آدم فضایی رو. کاملا هم توضیح داد خانم دکتر که چقدر به این اجزای شکل و شمایل این آدم فضایی باید توجه بکنیم که چطوری درست بکشیم.
نکته بسیار خوبی را اشاره کرد در مورد دوچرخه سواری.
بله.
ما فرزندانمون باید دوچرخه سواری، لیلی کردن، رنگامیزی، هر چقدر این کارها بیشتر انجام میشه هماهنگی عضلات بهتر اتفاق میفته و احتمال اختلال یادگیری رو کم میکنه در کودکان.
یه نکته دیگری رو هم که حالا در صحبت مهران ما معمولا میشنویم این هست که انگار مادر همیشه با مهرانا همراهه، یا به بله. نوعی در کارهای خودش مهرانا رو همراه میکنه. گفت من و داداشم با مامانم داشتیم گلدونا رو بله. مثلا خاک گلدون رو مرتب میکردیم، ترتمیز میکردیم. اینها آیا برای اینکه توجه بچه رو ما کمی تقویت بکنیم میتونه کمک دهنده باشه که در یه سری از کارها کنار خودمون بچه رو بیاریم و مشغولش بکنیم؟
اصلا نظر علمی ما باید در همه کارها فرزندمون در کنارمون باشه، حالا کارهایی که امکانش وجود داره. یه مدل خانواده داریم، فرزند پروری به اسم ویت، حالا کلمات انگلیسی for or about or with. بعضی از والدین فقط برای بچه‌هاشون کار میکنن، بعضی از والدین فقط در مورد بچه‌هاشون فکر میکنن، ولی بعضی از والدین که بهترین مدلن با بچه‌هاشونن. این مدل با بچه اگر میخوایم ظرفم بشوریم حتی در کنارش بچه‌مونم باشه، غذا داریم درست میکنیم با بچه‌مون باشیم، خونه رو داریم تمیز میکنیم با بچه، یا گلدون‌ها رو داشتن عوض میکردنم با بچه این کار انجام داده، این کار باعث این میشه که روابط عاطفی در خونه خیلی قوی بشه.
یه سوالی رو چون به این قسمت از بحثمون مربوط میشه به قسمت اول فرمایش شما، آقای قربانی، سیامک قربانی، گفتن که لطفاً از خانم دکتر بپرسید یادگیری به محیط هم مربوطه یا نه؟
بله، بستگی داره به این که ببینید هر چقدر محیط ما غنی تر باشه یادگیری بیشتر اتفاق میفته. این در مورد خود محیط، منتها چیزهای مختلفی در محیط وجود داره. ما سرما و گرما در یادگیری تأثیر گذاره. اگر جایی بسیار گرم باشه فرد خموده میشه، و اگر جایی بسیار سرد باشه هم تمرکز از بین میره. اگر نور خیلی زیاد باشه میتونه تاثیرگذار باشه در یادگیری. اگر حالا فضایی که ما درش هستیم آلودگی محیطی خیلی زیادی داشته باشه، آلودگی های بصری. ما زیاد وسیله، مثلا اتاق کودک از سقف تا پایین اسباب‌بازی چیدن، خب این بچه میخواد اونجا یه چیزی یاد بگیره، ناخودآگاه این آلودگی بصری باعث میشه که یادگیریش کاهش پیدا بکنه. محیط کاملا تاثیرگذار در مقوله های مختلف.
متشکرم، از شما با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
سایز 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3